شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای بابک اکبری فراهانی، دوست جوان دانشجو، عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی و از فعالین جنبش سبز هستیم. آقای بابک فراهانی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادگان، در خدمتتون هستم.
جناب فراهانی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران، به ویژه با وضعیت امروز جنبش سبز.
بله، اخبار مهمی که این روزها در جریان و صحبت ها و گفتگوها و تحلیل های متعدد روش هست، برمیگرده به اتفاقاتی که در روز عاشورا و بعد از روز عاشورا در ایران وجود داشته و هنوز هم پیامدهای اون رو و نتایجی که از اون حاصل میشه رو و تحلیل هایی که روی اون صورت میگیره رو به هر حال شاهد هستیم.
بله،
اتفاقی که در روز عاشورا افتاد اتفاقی بود که از چند منظر قابل بررسیه و اون حجم شدید سرکوبی و سرکوب‌های خشونت‌آمیز و کشتاری که در روز عاشورا شکل گرفت و اینکه به اصطلاح مقاومت مردم و واکنش‌های مردم نسبت به اون اتفاقات و پیامدهایی که داشته که تا امروز هم کشیده شده و آخرین اتفاقی هم که افتاد ترور جناب آقای علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران بود که هنوز هم به نظر میرسه که پیامدهای همون اتفاق روز عاشورا و ایجاد فضای ارعاب و خشونت برای سرکوب جنبش سبز که البته اینطور که شاهد هستیم موفق نبوده این سیستم سرکوب.
بله،
اتفاقی که در روز عاشورا افتاد به نظر میرسه که یک اتفاق برنامه ریزی شده را کاملا طراحی شده از قبل بود. با اطلاعاتی که بنده دارم و با صحبتهایی که در داخل کشور با فعالین جنبش در داخل کشور داشتم، با فعالین دانشجویی، با فعالین مدنی، با اطلاعاتی که اونها داشتن به این صورت بود که کودتا چیالا دستگاه سرکوب یکی از ضعف‌های بزرگ خودشون رو در به اصطلاح اقدامات قبلی جنبش، در تظاهرات قبلی جنبش، در آکسیون‌های قبلی جنبش یکی از مفضلهای خودشون رو در تبلیغات میدونستن. یعنی احساس میکردن در سرعت تبلیغات نسبت به از جنبش سبز ایران خیلی عقب هستن و هر چقدر که سعی میکنن که رسانه ها رو محدود کنن، یک دستگاه بزرگی رو به اسم صدا و سیما به صورت کامل قبضه کردن و در اختیار دارن، صدای رسانه های مختلفی مطبوعاتی رو خفه کردن و سعی کردن تمام فضای رسانه‌ای داخل کشور در دست بگیرن، ولی با این حال احساس میکنن که از نظر سرعت تبلیغات و سرعت اطلاع رسانی در نقطه ضعف قرار گرفتن، چرا که شاید اتفاقی در داخل ایران میفته و شما در لحظاتی با تصویر اون اتفاق رو در تمام دنیا شاهد هستید. همون نقطه هر شهروند یک رسانه که به صورت خیلی شبکه‌ای در داخل ایران رشد کرده و جا افتاده بعد از این 7 ماه به طوری عمل کرده بود که کودتاچی ها رو در این قسمت دچار مشکل زیادی کرده بود. به خاطر همین هم اینها از قبل از عاشورا به نظر می‌رسه که برنامه‌ای رو تدارک دیدن و سعی کردن که این نقطه ضعفشون رو بپوشونن. حتی اون برنامه تظاهرات دولتی روز نهم دی ماه به نظر میسه که کاملا از قبل برنامه‌ریزی شده بود، ابزاراتی که برای اون به اصطلاح شو دولتی نیاز بود از قبل تهیه شده بود، پرچم‌ها، عکس‌ها، تصاویر، همه اینها توی فایل‌های بسیج موجود بود و در صدد این بودن که به صورت استندبای نیروها حاضر بودن که بعدش واکنش رو نشون بدن و به صورت خیلی برنامه‌ریزی شده عمل کرده بودن. اینطور که به نظر می رسید و من تحقیق کردم، بابا داخل کشور صحبت کردم، یک تضادی بود بین نیروهای بسیج و نیروهای پلیس که پلیس قصد داشت که تمام کنترل اتفاقات در روز عاشورا به دست بگیره و بسیج نیروهای کمتری رو وارد کرده بود در وهله اول تا یک ساعتی از روز و نیروهای بقیه نیروها رو به صورت آماده باش در مساجد و پایگاه‌های مختلف خودش نگه داشته بود و بعد از اینکه پلیس نمیتونه با مردم مقابله کنه که نیروهای بسیج وارد صحنه میشن. ترس دیگه‌ای که داشتن و اتفاقات دیگه‌ای که افتاده بود و در اتفاق در المنت‌های قبلی جنبش اینها شاهدش بودن این بود که ریزش نیروهای بسیج و نیروهای سرکوبی و نیروهای سپاه آمارش در حال افزایش بود. به خاطر همینه که اینها تمام نیروهای بسیج و نیروهای لباس شخصی رو وارد صحنه نکردن در وهله اول، به خاطر اینکه تحلیلشون به اصطلاح این بوده که وقتی این نیروها مدام وارد میشن و چند روز پشت سر هم و چند ساعت‌ها پشت سر هم و روزهای مختلف پشت سر هم شاهد تصاویر جنایت و کشتار مردم در خیابون هستن، روحیه اینها بعد از یک مدت تحت تاثیر قرار میگیره و تحلیل میره و کم کم با باعث ریزش اونها میشه. به خاطر همین سعی میکنن اینها یک بخش رو آماده باش نگه دارن و زمان تا زمانی که نیاز نشده اونها رو پشت سر هم به صحنه درگیری ها نکشونن.
بله.
تمام این عوامل دست به دست هم داده که شاید بتونه به سمت یک به عنوان یک پیروزی جنبش صف تا این نقطه تلقی بشه. اینکه کودتاچی ها در این مسائل خودشون رو در این نقطه ضعف دیدن و تصمیم گرفتن که یک شوی به اسم شوی اتفاقات پس از عاشورا برنامه‌ریزی کنن و روز نهم دی ماه رو شاهد بودیم که یک برنامه‌ای رو که تمام تلاشش رو کرده بودن که جمعیت عظیمی رو بکشونن به خیابون و باز هم در اون زمین هم ناکام موندن. اون چیزی که تمام تصاویر نشون میده، اون چیزی که شاهدان عینی بیان میکنن، این که نتونستن با تمام تلاش کرده بودن و تمام برنامه‌ریزی کرده بودن هر کدام خدمتتون، حتی وسایل اعراب زخاب هم از قبل آماده بود، شاید از قبل روز عاشورا برنامه‌ریزی شده بود برای وسایل اعراب زخابی که نیروهای رو از شهرستان‌های مختلف از روستاهای مختلف به داخل تهران بیارن، با این حال هم نتونستن جمعیتی بیشتر از 50 الی 60 هزار نفر، اونطور که من تحقیق کردم آمار مختلفی بود ولی میشه گفتش که اون آماری که میشه بهش بیشتر اعتماد کرد بین 50 تا 60 هزار نفر بوده جمع بکنن. ولی خب تبلیغاتشون رو سعی کردن اینجوری انجام بدن که تعداد خیلی بالا بوده، حتی تو اون تبلیغات هم نشون دهنده اینه که با هم به یک همبستگی نرسیدن. یکی از منابعشون اعلام میکنه که 2.5 میلیون، یکی از منابعشون 3 میلیون، روزنامه کیهان اعلام میکنه 4 میلیون.
بله.
دهنده اینه که حتی در این زمینه هم نتونستن با هم به یک نقطه مشترکی برسن. اما اتفاقات بعدش، اتفاقات بیانیه آقای موسوی و بعدش بیانیه آقای کروبی، تحلیل‌های مختلفی سرش وجود داشت که ادعی قائل به این بودن که بیانیه آقای موسوی یک مقداری شاید ملایم‌تر از بیانیه‌های قبلی باشه. ادعای دیگه این رو رد می‌کردن و می‌گفتن آقای موسوی با شناخت شرایط خواسته‌های رو مطرح کرده که به صورت عملی قابل دسترسی باشه. بس دیگه به صورت غالب شاید بشه گفتش که نتیجه گرفته شد از این گفتگوها و تحلیل‌ها بر سر این بیانیه‌ها و به نظر می‌رسه که درست‌ترین بحث قضیه باشه به نظر بنده اینه که تقسیم کاری که بین شهره های سرشناس جنبش سبز صورت گرفته رو جالب توجه. آقای موسوی خواسته هایی رو مطرح کردن که همه هم میتونن روش تأثیر داشته باشن که خواسته های حد اقلی جنبشه و شاید تمام خواسته های جنبش نیست، ولی اینجا باید این رو مد نظر داشته باشیم که این بار آقای موسوی در بیانیهشون مردم رو مورد خطاب قرار ندادن و مورد خطاب آقای موسوی حاکمیت هست. مواردی رو بیان کردن آقای موسوی که اگر حاکمیت بخواد به اینها عمل بکنه، عمل کردن به هر کدوم از اینها خود حاکمیت رو به سمت فروپاشی و پلوتیچی ها رو به سمت شکست میبره. اگر که بخواد عمل نکنه در سطح اون میتونه جنبش تمهیدات دیگه داشته باشه، قدرتی رو منتقل میکنه به سمت نیروهای جنبش، ریزش رو در بخش نیروهای حامی دولت ایجاد میکنه. و بعد آقای موسوی که به عنوان یکی از شخصی که داره نقش حامی حقوق مردم رو ایفا میکنه در بین چهره‌های سرشناس جنبش، میاد و این صدای خودش رو تکرار میکنه. شباهت‌های زیادی در بیانیه آقای موسوی و آقای کروبی هست، اما آقای کروبی به اصطلاح از همون نقش قبلی خودش به اصطلاح تبعیت میکنه و همون رو ادامه میده و تکفیر کننده اون بیانیه میشه. و این بزرگترین شاید اثری که داشته این بیانیه ها ایجاد به یک نوعی ریزش در همون نیروهای حامی دولت و ایجاد نوعی اختلاف نظر در اونها شده، به صورتی که حتی میبینیم بخش از اصولگراهای درون حاکمیت هم نامه هایی رو دست و بدل کردن، گفتگوهایی رو کردن، مصاحبه هایی رو کردن که نشون از نوعی ترگشتگی و بلا تکلیفی داره در بین بدنه حاکمیت. حاکمیت هم سعی میکنه که این فضا رو به نوعی کنترل بکنه، چون میدونه که اتفاقاتی و تاریخ ها و مناسبت هایی در پیش مثل 22 بهمن که یکی از این یادگاه های جنبش سبز و یکی از قرارهای جنبش سبز برای به صحنه اومدنه و یک بار دیگه اعلام اعتراض هست، سعی میکنه در جامعه با توجه به فضایی که اتفاق افتاده رعب و وحشت ایجاد کنه تا از به میدان اومدن نیروهای جنبش تا جایی که میتونه جلوگیری بکنه. به خاطر همین هم دست به اتفاقاتی میزنه، از جمله حمله هایی که به بعضی از مراجع تعقیب منتظر حاکمیت انجام شد، پلمب مسجد آقای عجل دستگیر در شیراز که میبینید که اتفاقات که انجام شد و تمام حصول که از سمت حاکمیت ادعا میشه در تضاد و تناقض هست، بحث که وجود داره بحث همون ایجاد ارعاب و وحشت در درون کشور در بدنه افکار عمومی هست. و میرسیم به نقطه‌ای که ترور جناب آقای مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران اتفاق میفته. یکی از همکاران ایشون صحبتی رو کرده بود مبنی بر اینکه چون در جریان هستن که آقای علی محمدی یکی از اون اساتیدی هستن که نامه‌ای رو به رهبر جمهوری اسلامی امضا کرده بودن و خواستار توقف سرکوب شده بودن.
بله.
یکی از همکاران ایشون صحبت می‌کرده بودن که مبنی بر اینکه این اتفاق و این ترور به نوعی زنگ خطر بوده از سمت حاکمیت برای دیگران، برای دیگر اساتید، برای دیگر فعالین و به نوعی تهدید بوده. اینها سعی دارن با ایجاد افزایش این فضای رو ببخشد و به اصطلاح نشون دادن بالا رفتن هزینه برای اعتراضات در درون نیروهای جنبش ریزش ایجاد کنن، طوری که مردم نوعی ترس داشته باشن، کمتر به میدون بیان. ولی تا اینجا اینطوری که مشخصه اینا اثر نداشته و همطور میبینیم که توی این دو سه روز اخیر بحث تحریم امتحانات از سمت دانشجوها هم یک دفعه تصریح پیدا کرده به دانشگاه هایی که تا به حال در این قضیه نبودن، اعتراضات دامنش گسترش پیدا کرده و همینطور پیش میریم به سمت اتفاقات سالگرد انقلاب 57.
بله، سپاسگزار. آقای بابک فراهانی، یک نکته ای که به نظر میاد و میومد این است که این رژیم کودتا خیلی تلاش میکنه خشونت‌های وحشیانه و عریان و که خودش انجام داده این رو در عاشورا و پس از عاشورا و به ویژه در روز عاشورا به مردم نسبت بده. داره اینجوری القا میکنه، اینجوری داره تظاهر میکنه و بیان میکنه. میخواستم در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
بله، از سلام خدمتتون. یه اتفاق برنامه ریزی شده بود از سمت حاکمیت در قبل از قبل از روز عاشورا برای اینکه این تبلیغات رو پیش‌بینی کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن، سناریو رو طراحی کرده بودن برای اینکه بتونن روز کار تبلیغاتی بکنن و هدف از اون هم ایجاد تفرقه و ایجاد ریزش در بین نیروهای جنبشه. جنبش که معتقد به مبارزه مسالمت آمیز، مبارزه مدنیه و حاکمیت سعی میکنه همونطور که ابزار تبلیغات رو در دست داره، رسانه ها رو در دست داره، سعی کرد سناریوی رو طراحی کنه که برای اینکه بتونه با این عنوان یک تفرقه رو در بین نیروهای جنبش ایجاد بکنه. همونطور که من داخل ایران صحبت میکردم بحث در این بود که الان فعالین جنبش، بدنه جنبش، مردم به صلاح در بین هستن که دارن در فعالیت هستن که تمام فیلم های روز آشورا رو دست به دست میکنن، عده ای از فعالین اینها رو در به صورت سی وی در خونه های خودشون تکثیر میکنن، در جاهای مختلفی سی وی ها رو پخش میکنن، از طریق سیستم بلوتوث روی گوشی های تلفن همراه اینها رو با هم دیگه رد و بدل میکنن، تصاویر رو پخش میکنن در بخش هایی که دسترسی به رسانه های جمعی و اینترنت و ماهواره کمتره و افراد کمتر میتونن از خبرهای حقیقی مطلع بشن، سعی میکنن این رو این اخبار رو گسترده پخش میکنن. و به نظر میرسه که حاکمیت در این سناریویی که طراحی کرده بود به نوعی هم روده روده از خورده تا اینجا، به خاطر اینکه شما ببینید وقتی که حاکمیت میاد همچین تبلیغات رو انجام میده، ولی بعد که مواضعی از سمت شخصیت های جنبش، فعالین مدنی، فعالین سیاسی، جنبش دانشجویی گرفته میشه و مدام صحبت در سر مبارزات مسالمت آمیز و مدام صحبت در اینی که اصلا خشونت رو نپذیرفته جنبش و خشونتی از که اتفاق افتاده در روز عاشورا از جانب حاکمیت بوده، این قضیه باعث شد که همونطور در سر خدمتتون بخشی از نیروهای حامی حاکمیت و حامی رهبری هم به این قضیه اتهام گفتن که بدنه جنبش و سران جنبش و شخصیت های جنبش دارن به این قضیه مسلمت تاکید میکنن، پس شما هم بیاین و کمی کوتاه بیاین، ولی چون که حاکمیت کوتاه نیومد اتفاقا این میزیدش نیرو برگشت به خود نیروهای حاکمیت و نیروهای حامی دولت، این به نوعی اونها براشون این شبهه پیش اومد چرا الان که دارن به اصطلاح سمتی که سمت معترضین هست معترضین دارن تاکید میکنن روی مسالمت روی گفتگو حاکمیت هیچ واکنش مثبتی نشون نمیده و همون فضا رو ادامه میده و تندروها از جانب حاکمیت به اصطلاح نهادی مثل روزنامه کیهان که ارگان رهبری هست و زیر نظر مستقیم بیت رهبری هست مدام به اون افراطی‌گری‌ها ادامه میده، اینها سوالاتی که برای نیروهای حامی دولت به وجود میاد و ایجابه ریزش میکنه در اون نیروها. از کدام خدمتتون به خاطر همین خلاص که ترور آقای علی محمدی نشون دهنده اینه که در سناریو خودش حاکمیت موفق نبوده تا اینجا و سعی میکنه اون سناریو رو مدام دنبال بکنه تا قبل از رسیدن به مراسم سالگرد انقلاب 57 به نتیجه برسونه.
آقای فرانی، این نمایش تلویزیونی رسانه‌ای یعنی همین صدا و سیمای ننگ و بعد رسانه های دولتی مثل کیهان و فارس و غیره در مورد این روز نهم دی ماه، بعد آدم رو بی اختیار به یاد طرفداران قانون اساسی در قبل از انقلاب میندازه که اونا تظاهرات و تجمعاتشون که به حمایت از رژیم پیشین بیرون اومدن، البته رقم اونا رو خیلی گفتن، تا نیم میلیون هم گفتن، ولی 20,000 نفری بیش نبودن که جا در امجدیه فقط گرفت، امجدیه سابق یا شیرودیه فعلی. برصورت خیلی آدم رو به یاد اون گونه نمایشات میندازه در چند ماه قبل از انقلاب. بعد نکته دیگه اینه که خیلی رو این سرمایه گذاری کردن، خیلی هم هی باز بعد از اون بحث حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات که دارن اون 40 میلیون رو سرکوبشون میکنن، حالا باز روی این حضور چند میلیونی مردم در سراسر ایران تبلیغات میکنن. این تبلیغات این چنینی فکر میکنید تا چه حدی میتونه تو جامعه مؤثر باشه و چقدر تو جنبش میتونه اثر بذاره؟
حاکمیت زمان این دست و پا رو میزنه که مشروعیت خودش رو در خطر میبینه، یعنی شما هر زمانی که ببینید که دامنه این تبلیغات افزایش پیدا میکنه به صورت مستقیم میتونید نسبتش رو با از دست رفتن مشروعیت حاکمیت بسنجید. حاکمیت در واکنش هایی که داشته و در سرکوب هایی که کرده و در برخورد هایی که با اعتراضات مردم داشته روز به روز مشروعیت خودش رو بیشتر از دست رفته دیده و در بین نیروهای خودش مخصوصا در بین نیروهایی که حامی دولت بودن این دیدش رو احساس کرده، به خاطر همینه که فکر میکنه که باید چاره بیاندیشه برای این و رو میاره به سمت تبلیغات دروغ و ایجاد یک پروپاگاندایی که بتونه بر اساس اون افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. اما از سمت دیگه هم جنبش آزادی خواهی مردم ایران از یک آگاهی جمعی و یک خرد جمعی برخورداره که به اصطلاح همون بحث رشد آگاهی هایی که ما داشتیم در قبلی که صحبت کردیم اینجا به کمک جنبش میاد و راه های به اصطلاح دروغ پردازی های حاکمیت رو مسدود میکنه. امروز ما با ابزار روبرو هستیم که شاید از 30 سال پیش اون ابزار رو در دست نداشتیم. رسانه های ارتباط جمعی اینقدر گسترده هستن که افراد در شهرهای بزرگ لااقل به اونها دسترسی دارن و از طریق اونها میتونن این آگاهی رو پیدا بکنن و اون رو گسترش بدن و تقسیم بکنن با هم دیگه. از سوی دیگر مردم از یک سمت با تبلیغات حاکمیت روبرو هستن و از یک سمت دیگه با اون چیزی که در زندگی روزمره خودشون لحظه به لحظه احساس میکنن و باهاش به صورت ملموس روبرو هستن. اون چیزی که هر روز در جلوی چشم مردم در خیابونها در تأثیرات اونها در زندگی روزمره مردم چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ فرهنگی وجود داره و مردم با اونها روبرو هستن، به نوعی خودش خونسا کننده تبلیغات حاکمیت هست. یعنی حاکمیت همونطور که این تبلیغات رو طراحی میکنه خودش به دست خودش تبلیغات خودش رو هم خونسا میکنه، به خاطر اینکه اصلا خدمتتون وقتی که خشونتی رو محکوم میکنه و چیزی رو نسبت میده به جنبش سبز و خشونتهایی که خودش انجام داده منصوب میکنه به جنبش سبز، ولی از این طرف به خاطر تاکید جنبش بر روی مبارزات مسالمت آمیز این رو هم باید در نظر بگیره که بخشی از نیروهای خودش میان و اعتراض میکنن به این. مثلا شما میتونید به صحبت آقای علی مطهری نماینده مجلس نماینده اصولگرای مجلس در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد بعد از این نگاه کنیم در موضوع حمایت از ولایت فقیه و حمایت از رهبری صحبت ها بیان میشه، اما شما میبینید که نگاه منتقدانه است، نگاه ناراضیه، به صورتی که آقای مطهری امروز بیان میکنه میگه که در ضمن اینکه بر مواضع خودش پایدار و میگه آقای موسوی و آقای کروبی و معترضین فتنه ایجاد کردن، ولی میگه که فتنه رو آقای احمد نژاد هم ایجاد کرده و اگر قرار باشه آقای موسوی و آقای کروبی محاکمه بشن آقای احمد نژاد هم باید همراه اینها محاکمه بشه. این اختلافات در حقیقت خونسا کننده اون تبلیغات حاکمیت هست و این اختلافات چرا به وجود اومده و چرا بروز پیدا کرده؟ به خاطر اینکه جنبش مواضع آگاهانه‌ای داشته، جنبش مقابله آگاهانه‌ای کرده، مقابله خردمندانه‌ای کرده، جنبش از سطح آگاهی برخورداره که مواضع منطقی رو اتخاذ میکنه، واکنش‌های منطقی رو اتخاذ میکنه. این واکنش‌های منطقی از بین برنده تأثیرات تبلیغات طراحی شده و سناریوهای طراحی شده حاکمیت. حاکمیت امروز با همین مسئله است که دست پنجه نرم میکنه و هنوز چاره‌ای براش پیدا نکرده. با دست پنجه نرم کردن با یک جنبش مدنی که از یک بدنه آگاه برخورداره و دیگه با یک بخش اعظم بیسواد جامعه طرف نیستش، حاکمیت با یک بدنه در جامعه
روبروه
مورد در حقیقت در مبارزه قرار داره که اون جامعه درصد بالایش افراد تحصیل کرده و افراد آگاه تشکیل میدن. دیگه نمیتونه به طول زمانهای گذشته یک حاکمیت دیکتاتوری و حاکمیت استبدادی در ایران با همون ابزار رنگ و رو رفته به مقابله بپردازه.
سپاسگزارم.